خب حالا ببینید که ما اگر اینها رو حذف کنیم از رژیم غذایی خودمون میتونیم جایگزین چیزای خوب جایگزین چای بکنیم و نشاط بگیریم و خیلی از بیماری ها درمان بشیم. حالا چند تا از بیماری هایی که چای ایجاد میکنه من میگم خدمت شما: حساسیت و زودرنجی، زود از کوره در میریم، تپش قلب میاد سراغ ما، به خصوص از خواب که بیدار میشیم خیلی راحت قلبمون این رو قشنگ میتونیم از زیر پیرهن ببینیم اینجوری میزنیم، و سردرد و میگرن یکی از عوارض چاییه، و استخون درد به خصوص زانو درد یکیشه، یبوست یکیشه، فیستول یکیشه، بواسیر یا هموروئید یکیشه، کج شدن استخوان ها یکیشه، که داغ شدن کف پا یکیشه، جلو چشمتون نور و جرقه و پرده سیاهی میبینید یکیشه، اختلالات فشار خون یکیشه، آریتمی قلب یکیشه، زخم معده یکیشه، سوزش معده یکیشه، غلیظ شدن خون یکیشه، ریزش مو یکیشه. بازم بگم، برچک شدن صورت یکیشه، لکه آوردن پوست یکیشه، عرق کردن زیاد یکیشه. اصلا تا حالا دقت کردید اونایی که زیاد دست و پاشون بدنشون عرق میکنه و هرچی به پزشک مراجعه میکنن، به عطار مراجعه میکنن، درمانی نیست، علتش میدونی چیه؟ خوردن چای و ماست. اونایی که چای و ماست زیاد میکنن اینجوری هم. حالا این تحقیقات جدید پزشکی رو در این زمینه بگم خدمت شما، تلویزیون هم نشون داد کسانی که کف دستشون، کف پاشون زیاد عرق میکنه و پزشکانه میتونن کنترل کنن، یعنی جناب سینه رو میشکافن، عصب سمپاتیک مربوط به قطعه عرق رو قطع میکنن. این درمان پزشکی روزه در دنیا. درمان ما چیه؟ میگیم چای و ماست نخور. چرا؟ برای اینکه چای میخوری چربی خونت میره بالا، ماست میخوری آنزیم LDH خونت میره بالا، افسرده میشی، شبا میترسی، همیشه استراب داری، این شوهر من رفت بیرون نکنه تصادف کنه، این بچه من رفت بیرون نکنه بخوره زمین. دارن دیگه این خانم ها این حالت رو؟ نه، کسانی هستن که چای ماست زیاد میخورن. حالا راست میگن، اینو درست میگن، برای اینکه چای یک ماده موثری داره به نام تئین. این ماده موثر اونایی که ناراحتی آسم دارن دکتر بهشون چی میده؟ تئوفیلین میده. یعنی تو این قرص یک مقدار ماده‌ای که تو این قرص هست از چایی هست. خب این اعتیاد ایجاد میکنه. اصلا تریاک چرا اعتیاد ایجاد میکنه؟ برای اینکه مسکن. شما اگر داروهای اعصاب رو زیاد بخورید اعتیاد پیدا میکنید، نخورید دچار سردردهای شدید میشید. خب درمانش چیه؟ ما میایم چای رو 3 روزه ترک میدیم بدون سردرد. میگیم اولا چای لیوانی رو تبدیل به استکانی بکنید، استکانم یه خود سرش رو خالی بکنید، هر جلسه که میطلبه بخورید، جلسه بعد یه خود رنگش کم کنید، جلسه بعد رنگ کم کم کم، در عرض 3 روز بشه آب جوش، نخورید دیگه سردرد نمیاد سراغتون. چای سفید هم نخورید. حالا گلگاوزمون که چای نیستش کنید. حالا بعد میگم اینا رو، اینا رو بعد به موقعش میگم میشم، اینقدر دم کرده بگم به شما که ندونید کدومشو بخورید. خب نخورم جز تنقلات دیگه. حالا این آدم سو گفتید خدا پدرت من بیامرزه، من یه چیزی یادم اومد بگم. بعضی ها میان آدامس میخورن، خب آدامسی که میخورن یه مرتب قلاد بزاقی ترشوه میشه، از اون پایینم اسید معده ترشوه میشه، ولی چیزی تو معده نمیره، بعد دچار ورم و زخم معده میشن. بعضی میگن نه، خب قندش هم که گفتم چه ناراحتی ایجاد میکنه. جدیدن اومدن آدامسای بدون قند درست کردن. خب این شیرینیش از چیه؟ از یه نوع الکله. الکل‌های پلی هیدریک رو میریزن داخل این و شیرین میشه. قند استفاده نمیکنن. پس اونایی که آدامسای بدون قند استفاده میکنن در واقع دارن الکل میخورن. الکل‌های پلی هیدریک به عنوان قند استفاده میکنن برای شیرین کردن آدامس. دوستان لطف کنن سوال نکنن، من تموم بشه که بعد خواستن سوال بکنن، چون بخوای سوال کنی من اگه جواب ندم بی‌ادبی میشه، جوابم بدم رشته کلام از دست میره، بعد نمیتونیم جمع و جور بکنیم. خب پس شایرم عزیزان سعی کنن استفاده نکنن، برای ترکش هم این کار انجام بدن. حالا اگر نمیتونن کم استفاده کنن تا من جایگزین ها رو بگم خدمتتون. شده بعد یکی از چیزایی که متأسفانه در جامعه امروزی ما زیاد شده دوده. سرمنشأ دود میدین از کجا نشأت گرفت؟ از سرخپوستای اولیه. اصلا دود از همونجا نشأت گرفت. چون ما ببینیم که در اسلام راجع به دود چیزی به اون شکل گفته نشده، فقط راجع به مواد مخدر داریم در اسلام که اگر کسی حشیش بکشه این مصیبت ها میاد سراغش، و بدی حشیش اینه که سلولای مغزی رو تخریب میکنه. خب چیزایی مثل دود، مثل تریاک و امثالون که اکثرا متاسفان استفاده میکنن چیز خوبی نیست. اولین آرزش انسان ها برای انسان ها اینه که اولا مغزه رو اخته میکنه خیلی راحت، تبش فوق العاده سرده و اسپرم ها رو از بین میبره و اون مرد رو تبدیل میکنه به سرد مزاجی که متاسفانه بعضیا پزشک متخصص هم نمیدونم از کجا تخصص گرفتن، به خصوص در شب دامادی به داماد میگن چند پک بزن. حالا اینا کجا دوره دیدن من نمیدونم. اگر همینجوری شخص عادت بکنه و ادامه بده فردا بچه دارم نمیشه، برای اینکه اسپرما رو ناقص میکنه. گفتیم که انگور یا کشمش غذای اسپرمه، اگه میخواید بکشیش تریاک بکش، سیگار بکش، حشیش بکش، هروئین بکش. دقت فرمودید؟ انسان چرا باید اینقدر بی اراده باشه که بخواد بره دنبال دود و خودشو معذب بکنه؟ مهمترین عوارض دود اراده رو از انسان نگیره که بدترین چیزه. اما سرخ کردنی دو چیز از خانما بگیری دیگه غذا بلد نیستن بپزن، یکی فراورده حیوانیه گوشت و مرغه، یکی هم سرخ کردنیه. بگیم پس چی درست کنی؟ آب پرتی کسی نمیخوره، اصلا مزه نداره، گوشتم نباشه چی درست کنی؟ من یه کتابی الان دارم مینویسم 200 صفحه آماده شده، بیش از 60 نوع غذاهای گیاهی با طعمای فوق العاده جالب. کباب هست توش، کتلت هست توش، فسنجون هست، قیمه هست، همه چی توش هست، گوشت هم توش نیست و شما تشخیص نمیدید که این غذا چقدر خوشمزه، توش گوشت هست یا نیست. دقیق فرمودید، من حلیم بادمجون پختم برای کلاس که جلسه آخرش بود بردم، باور کنید وقتی که خوردم گفت چنین حلیم بادمجون ما به عمرمون نخوردیم، گفت چقدرم گوشت ریختی، گفت مثلا گوشت توش نیست. میدونید چرا؟ این روشه میگم به شما، اگر گوشت باشه کش میاد دیگه، درسته؟ خب ما یه کار کردیم بادمجون کش میاد، اومدیم چی کار کردیم؟ بدونید که بادمجون از عرض خورد کنیم از طول خورد کردیم. دقیق فرمودید؟ خب نه ابتکار دیگه، شما بادمجون از طول خورد بکنید وقتی که میکوبید این رشته ها از هم گسیخته نمیشه که، نازل میشه کش میاد، یعنی چقدر گوشت ریختید توش، درد میکنید و چقدر هم خوشمزه و عوارضی هم نداره. حالا این غذاها رو انشالله میگیم خدمت شما، آخرین جلسه هم این حلیم بادمجون میگم یاد بگیرید. و جالب اینجا بود که اون جلسه که ما حلیم بادمجون بردیم برای کلاس، یه خانمی دیگه هر شب حلیم بادمجون میپخت. چه خبرته؟ یه خوشمزه نه قدم میخوری دیگه زده میشی از این، قد نیاز نیست هر روز بخوری. پس اگر سرخ کردنی رو از خانم بگیریم و گوشت مرغ رو بگیریم، واقعا نمیتونم. هر خانم بگه که من یه هفته میتونم مهمونداری بکنم و گوشت و مرغ رو سرخ کرده درست نکنم، ما یه جایزه همین الان بهش میدیم. کسی میتونه از خانم ما این کارو بکنه؟ هر روز یه نوع غذا درست بکنه و غذاش هم مهمون بخوره بگه دست در نکنه چنین غذای من تا حالا نخوردم. پس نمیتونید. حالا مذرت سرخ کردنی رو میگیم خدمت عزیزان. خب حالا میگیم ایشالله چی استفاده بود. اما عزیزان ضرر سرخ کردنی چیه؟ خب این روغنه رو که گفتم از کجا میاد، توش چی هست؟ این روغن استفاده میکنید دیگه. وقتی شما روغن رو میخواید سرخ بکنید در حرارتش بین 250 تا بعضی مواقع 300 درجه میرسه. اولا در چه مواد غذایی در بین 200 تا 300 250 تا 300 درجه میتونه این مواد سالم بمونه؟ چه پروتئین، چه مواد معدنی و چه ویتامین. پس دلیلی نداره که ما سرخ بکنیم. و درد ما میم بیوشیمی غذا رو تغییر میدیم، غذا رو تبدیل میکنیم به کربن، هرچی بیشتر سرخ بشه میگیم خوشمزه داره. خب حالا این غذا رو شما میخورید، بدن این غذا رو نمیشناسه، هی فشار به کبدت میاد، شروع میکنه مواد ریختن، عصبی میشی، جوشای گنده میزنه تو سر و صورتت، بین کتفت و جلو سینه‌ت پر جوش میشه، فوق العاده عصبی میشی، شبا تو خواب حرف میزنیم، بعد میگیم اینو ببریم کجا، اینو ببریم روانپزشک، ببریم چه رمال چش شده، یعنی که سرخ کرده خوردی بدنه نمیتونی حرف بکنه. مثل این میمونه که شما پشت ماشین نشستی تو گردنه ماشینتون هم موتورش اشکال داره، روغن سوزی داره، 5 نفرم نشستید تو ماشین، هی میخواد برید این گردن رو بالا نمیره، هرچی گاز میدید بیشتر دود کلاج در میاد. خب راه نمیره. برای اینکه دیگه موتورش از کار افتاده دیگه. خب کبد شما در روز باید چند ساعت کار بکنه؟ 24 ساعت یا 48 ساعت؟ این غذایی که شما میخورید کبد شما در روز 48 ساعت کار میکنه. خب فرسوده میشین. الان چه نقدر بیماری هپاتیت اینقدر باز زیاد باشه تو جامعه ما؟ چرا اینقدر سیروز کبدی و پیوند کبد باید تو جامعه ما زیاد باشه؟ تو همین اصفهان تو این ماه گذشته چند نفر مراجعه کردن به من برای پیوند کبد. الحمدلله اونا که رعایت کردن نجات پیدا کردن. هزینه این ببینیم چقدره. در شیراز پیوند میکنن هزینه‌ش هم 38 میلیون تومانه، در خارج 25 هزار دلاره. هر کی سرخ کرده میخواد بخوره اول اینا رو آماده بکنه بعد بره ان شاء الله. خب سرخ کردنی در خانما ریزش مو ایجاد میکنه، موهاشون چرب میشه، پوستشون بد میشه، فوق‌العاده عصبی میشن، دهنشون بوی بد میده، نفسشون بوی بد میده. برای اینکه چی؟ بدن نمیتونه این غذا رو هضم بکنه. خب اما زودپز شده، غذاهایی که با زودپز پخته شده، خب این دیگه چه اشکالی داره؟ خب خانما میبینید تا زور میخوابن، نیم ساعت مونده که حاج آقاشون بیاد برنگ زنن زودپز و یه مرغ یخی هم میندازه فس به فس که این میخواد غذا درست بکنه. خب حالا این به این مضرتش چیه؟ اگه این زودپز نظر آبادی هم باشه که میتره که هم خانم و بچه ها رو خدایی نکرده از بین میبره، چون این استاندارد نیستش که. خب این زودپز حالا به چه دردی میخوره؟ اصلا اشکالش چیه؟ برای اینکه یک محیط بسته است، وقتی که حرارت بهش میخوره هم حرارت میره بالا، در ضمن حرارت فشارم میره بالا. اصلا چرا زود میپزه؟ له میشه. برای اینکه فشار و حرارت جفتش با هم میره بالا. پس که رفت بالا همون بلایی سر غذا میاد که مایکروویو آورده. این سلول های غذا فشار دور سلول ها رو میاد اصلا این منفجر میکنه، یعنی له میکنه. هر چی توی سلول ها هست میریزه بیرون. شما دیدی یک سبزی رو میذارید توی فریزر، بعد که میذارید بیرون از فریزر آب ازش را میفته؟ برای اینکه این دوره این سلول ها یک پرده هست. شما دیدید که سفیده تخمه با زرده تخمه مخلوط نمیشه، یک پرده، یک قشای دوره زرده هست. دقت میکنید؟ اگر اینو یه ضربه بزنید این پرده پاره میشه و محتوای زرده میریزه و با سفیده مخلوط میشه. تک تک سلول هایی که ما به عنوان غذا استفاده میکنیم، چه سبزی باشه، چه میوه باشه، چه گوشت، در واقع تک تک سلول ها یه پرده دورش هست. شما از که زودپز میذارید اینا متلاشی میشن، همه چی مخلوط هم میشه. بعد این غذا چه حالتی ایجاد میکنه؟ عامل مهمی است برای ایجاد بیماری هایی مثل سرطان و بیماری های برخی. چرا؟ برای اینکه این بیوشیمی رو کلن به هم زدیم. کسی خدای نکرده بره زیر ماشین له بشه، این دیگه انسان نیستش که. چشمش له شده، مغزش له شده، این دیگه آدم دوباره زنده نمیشه آدم بشه که. این غذا هم اینجوریه. ولی وقتی که میگیم دو سوم غذاتون غذای زنده باشه، یعنی اگر این غذا رو شما کاشتید سبز بشه، گندم اگر کاشتید سبز شد، اون میشه غذای زنده. این سلول های زنده شما رو تقویت میکنه. هرچی غذا رو سرخ بکنید سلول های مرده شما رو زیاد میکنه. سلول های مرده ما چیه؟ میتونید بگید؟ چربیه دیگه. تنها سلولی که تو بدن افزایش پیدا میکنه، 1 کیلو میشه، 2 کیلو، 2 کیلو میشه، 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو، 50 کیلو، چربیه. ما به اینا میگیم سلول های مرده. در واقع شما هر چی غذای مرده بخورید سلول های مرده تون زیاد میشه، یعنی چربی هم باشته میشه. هی برو رژیم بگیر، طب سوزنی کن، بعد ژل بگیر، ماساژ بگیر، این کمربنده بگیر، ورزش کن، ببین خبری نیست، بعد خودت عذاب بدی. پس غذای زنده بخور تا سلول های زنده فعال بشه. غذای مرده خوردی سلول های مرده زیاد میشه. پس ایزان زودپزم که احساس کردید که چرا ضرر داره، به خاطر اینکه فشار و حرارت تو هم بالا میره و غذا رو از هم دیگه متلاشی میکنه، سلول های غذا رو متلاشی میکنه. و حتی سبزیجات هم اگه شما میخواید بپزید زیاد نباید حرارت بدید، طوری که زیر دندونتون صداشو بشنوید. دقت کردی؟ خب اما میرسیم به مهمونی ها و غذاهایی که ما میخوریم. خانمی که میخواد خودی نشون بده مهمون دعوت میکنه، میره 4 نوع غذا درست کرد. حالا شهرزا هم همین جوریه یا نه؟ همین جوره؟ خب اولا 4 نوع غذا اسرافه. خانم خودش عذاب داده، یه اسراف. 4 نوع غذا رو درست کرده، یه اسراف. همه غذا خورده نمیشه، یه اسراف. تو سطل آشغال ریخته میشه، باز یه اسراف. اعصاب خودش بیشتر از همه خود میشه، یه اسراف. وقتی هم میره منزل طرف مقابل، اگر 4 نوع غذا درست کرده باشه، این خانم 3 نوع غذا درست کرده، اعصابش دیگه بیشتر خود میشه. این به من بی احترامی کرده، من 4 نوع درست کردم، این خانم انتظار داره 5 نوع غذا درست بکنه. اصلا این غذاها رو برای کی درست میکنید؟ غذا باید ساده ترین باشه و یک نوع بیشتر نباشه. ما الحمدلله تو این کلاس ها سعی کردیم این فرهنگ رو اشاعه بدیم. هر کسانی که حتی برای اولین بار اومدن خونه ما، یک نوع غذا. ما بارها شده رفتیم خونه دوستان، 4-5 نوع غذا فقط یه نوعشو خوردیم. دیدید نخورده نشد، باید بریزی تو. دفعه بعد رفتیم یه نوع غذا درست کردیم. شما بیاید جای 4 نوع غذا درست کردن همت رو به خرج بدید، یک نوع غذا رو طوری درست بکنید کیفیت اینقدر بالا بشه که به جای 10 نوع غذا شما بتونید سرو کنید. حالا اصلا روش طبخ غذا رو میگم، روش کیدن سفره رو میگم. ببینید که با این کار، با یک نوع غذا این روش رو انجام بدید، ببینید اون کسانی که 5 نوع غذا میخورن بیان خونه شما، میگن چقدر غذا زیاد پختی، چه این همه غذا رو درست کردی، چه این همه تنوع. در واقع یک نوع غذا میگیم، روششو میگیم به شما، ببین چقدر راحتی غذا پختن ما. این همه رو میدیم تو قابلمه، درش میذاریم، اون برای خودش میپزه، ما برای خودمون میکنیم. وقتی که پخت میاریم جلو مهمون، شما باید سرخ بکنی، دو سر سر پا وایسی، هی برید سر بزنی، هم بزنی، اینو بپزی، اونو بپزی، اصلا گیج میشی تو آشپزخونه که چیکار بکنی. چه خبره؟ خب مثلا دست پختتون به رخ بکشونن که بلد نیستی، راست میگی سرخ نکن، گوشت استفاده نکن، ببینم غذا بلدی بپزی. نه. اگه غذا بلد بودی که این همه عینک نمیزدی. دقت میکنی؟ خب پس عزیزان سعی بکنن که بیش از یک نوع غذا استفاده نکنن. چرا؟ برای اینکه هر غذایی، حالا یک توضیح کوچیکی من بدم عزیزان. ببینید بعضی غذاهایی که ما میخوریم باید محیط معدمون اسیدی باشه تا حذف بشه. بعضی از غذایی که ما میخوریم محیط معدمون باید قلیایی باشه غذا بخوریم. میگم غذا اکثرا بلد نیستن، نه اینکه خدای نکرده توهین بشه، نه، میگه خب غذا خوردن کاری نداره، ما قاشق رو میگیریم دستمون میخوریم دیگه. گفتونی که همه بلدن، بچه‌ای که تازه از شیر گرفته شده اونم بلده. خب ما میگیم که شما اگر یک غذای خوردی، مثلا گوشت خوردی، بعدش چی باید بخوری؟ هندونه میارن میخوری، موز میارن میخوری، عرض کنم که سالاد میارن میخوری، سبزی میارن میخوری، نوشابه میارن میخوری، شربت میارن میخوری. خب چه خبره؟ اصلا میدونی همینا رو قاطی کن ببین چی میشه. شما اگر گوشت خوردی، محیط معدت باید حالت اسیدی داشته باشه. اگر اسیدی بود، یه دونه میوه خوردی، این معده رو ریختی به هم. چرا؟ میاد محیط اسیدی رو از حالت اسیدی خارج میکنه، میکنه قلیایی. این گوشت باید 2 ساعت تو معده شما باشه، 7 ساعت تو معده شما میمونه، میگنده، دهنتون بوی بد میده. دقت میکنی؟ حاضر نیستید زن و شوهر پیش هم بمونید، نزدیک هم بشید. چرا؟ برای اینکه بلد نیستید چه غذایی رو با چه غذایی بخورید. دقت فرمودین؟ خب حالا میرید غذای سرخ کرده میخورید، از اون برم چی استفاده میکنید؟ آب یخ میخورید. خب مثلا میماسه، اون موقع دل درد میگیرید. خب گوشت یخ مثلا رفتید گوشت یخی خوردید، اونم به صورت کباب، بعدش هم هندونه میارن هندونه میخورید، اونایی که تبشون سرده بعدش باید برن بیمارستان زیر سرم. بعد میگن که بابا این غذاش چی بود برای ما پخت؟ این غذاش اشکالی نداشت، تو بلد نبودی غذا بخوری. یه این خانمی که بعد از گوشت یا کباب هندونه میاره، اینم نمیدونه هندونه نباید بیاره. پس عزیزان با غذاهای گوشتی شما سعی کنید همیشه سبزی و سالاد مصرف بکنید. اگر غذاهای گیاهی میل کردید، میتونید بعدش میوه بخورید. ما باید این محیط رو آماده بکنیم. مثلا اگر چلو کباب بود، دیگه نونم نخورید. بعضی چلو کباب با نون میخورن. خب چه خبره؟ یه خود کمتر بخور. حالا میگه سیر نمیشیم. ما یه روشی داریم، میگه اینجوری غذا بخور، غذا نصف بشه، از نصف هم کمتر سیرم بشیم. چجوری بخوریم؟ دفعه قبل از کردم حدود 40 تا 50 بار بجوید، غذاتون هم نصف میشه، سیرم میشه. مثلا ایضا غذاهایی که تنوع زیادی داره با هم استفاده نکنن تا دچار بیماری های گوارشی نشن. بیماری های گوارشی هر کی دچارش شد بیماری های اعصاب و روان بعدش هست، بیماری های پوستی بعدش هست. دقت فرمودین؟ یه صلوات نهت بکنید. عزیزان یه دو سه دقیقه من این بحثایی که عرض کردم جمع بکنم. شما اینجا شنیدیم که دوست و همه دوستدار امام زمان صلوات الله علیه هستن. ببینید عزیزان، ما زمانی میتونیم ادعا بکنیم که دوستدار امام زمان هستیم که حرفشو گوش بکنیم. به شعار دادن هیچ موقع کاری انجام نمیشه. کسانی که میخوان واقعا امام زمانی بشن اول باید بیان خودشونو بشناسن، خودشون اصلاح بکنن، انسانی بشن که در خور امام زمان باشه. عزیزان ببینید، ما باید لیاقت پیدا بکنیم که بگیم امام زمان. اگر گفتیم امام زمان، باید راهی رو بریم که امام زمان از ما خوشنود بشه. پس اولین کاری که ما باید انجام بدیم ببینیم که این ائمه معصومین صلوات الله علیهم اصلا بنیانشون چی؟ جلسه قبل عرض کردم که فاطمه زهرا صلوات الله علیهم بنیانش پاک بوده، از میوه‌جات بهشتی بوده، مطهر بوده. این مطهر بوده که 12 تا مطهر از ایشون به وجود اومده. پس اگر ما می‌خوایم دنبال امام زمان بریم، اول باید خودمون رو پاک کنیم. عزیزان چرا؟ طبق سوره احزاب آیه 33 خداوند می‌فرماد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این رو خداوند اراده کرده که پلیدی رو، نجاست رو از این خانواده به دور بکنه. وقتی که این مطهر شد، کسانی که میخوان با امام زمان سنخیت پیدا کنن باید مطهر بشن، باید پاک بشن. ما نمیگیم یک شبه ها، هدفشون اگر باشه خودشون رو پاک بکنن به اون مراحل هم میرسن. حالا نیاز میکردن با این دوتا چشم ببینه، القاعاتی میشه از طرف امام زمان به قلب انسان، همون کافیه برای انسان. پس ایزان شروع کنیم که خودمون رو پاک سازی بکنیم، به مرورم شروع بکنیم، خودمون رو عذاب ندیم، تو خانواده اشکال ایجاد نکنیم، اعصاب خرد نکنیم، به بعد بیرا به من نگن که این آقا کی بود اومد این حرفا رو زد، اختلاف انداخت تو خانواده ما. نه، من اینا رو به خانما توصیه میکنم که عزیزان شروع بکنن به جای این که بیان رب بریزن تو غذا، بیان گوجه رو خوب بشورن، خوب رنده بکنن، بریزن تو غذا. به خانواده هم نگن که رب نریختیم، هیچ کسی هم متوجه نشه. بیاید اینجوری کار انجام بدید، نگید که من رب نریختم گوجه ریختم. بعضی اصلا حساسیت نشون میدن، چون رب نریختی من نمیخورم. حالا این روش ها رو کم کم بهتون میگیم، یاد بگیرید. و خانم ها باید عرض کردن اصلاح میتونن بکنن به هر روشی، به هر راهی میتونن خانم ها این آقایینو هدایت بکنن. پس عزیزان ما سعی بکنیم که اول خودمون رو بشناسیم، غذامون رو بشناسیم. وقتی که غذامون شناختیم، غذاهای پاک استفاده بکنیم تا این درون ما پاک بشه، تا لیاقت پیدا بکنیم که بگیم یا امام زمان، بگیم که امام زمان خودت لطفی کن بر ما. خب امام زمانی که مگه 11 تاشو ما نکشتیم؟ مگه 11 تاشو خود ما نکشتیم؟ از علی علیه السلام تا امام حسن عسکری مگه مردم نکشتن؟ همین آدما بودن دیگه. خب ما هم همون آدمایم دیگه، از نسل همون هم دیگه، مگه غیر از اینه؟ خب اینا بیاد ما میکشیمش دیگه، میگه این کارو بکن، ببینیم به ضررمون، میگیم بریم شب ترورش بکنیم. دقت میکنیم؟ حالا اگر میخوایم لیاقت پیدا کنیم، خودمون رو بشناسیم، غذامون رو بشناسیم، غذای پاک استفاده بکنیم، غلبه بر نفسمون بکنیم، بنده شکم نباشیم و از خدا استمداد بخوایم که ما رو هدایت کنه در این راه، و مطمئنن عزیزان خداوند شما رو هدایت میکنه و به وصال انشاءالله میرسونه. پس عزیزان هدفمون این باشه که از همین امروز شروع کنیم به پاکسازی خودمون که با امام زمان سنخیت پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونم یک انسانه، پیامبرم یک انسانه، انا بشرون مثل کن بیو هایلنه. فرقش با ما اینه که به اون وحی میشه، به ما نمیشه. عزیزان من معتقدم که به ما هم وحی میشه، به صورت القاعات غیبی هست، برای همه هست. حالا اگر پاکسازی بکنید این القاعات بیشتر میشه، اگه نکنید خب نمیشه دیگه. فرض میکنیم من با خوندن این آیات قرآن رو پیدا کردم؟ نه، القا شده. و اگر خوندم بود که این همه پروفسورا عرض کردم بیماری زنان رو که پیدا میکردن، من که مدرجت خوندم چجوری پیدا کنم؟ هم سوادشون از من بیشتره، هم علمشون، هم تجربهشون. ولی اگر انسان هدفش والا شد و هدفش این شد که پاکسازی بکنه، خداوندم از امدادهای غیبی بی نصیبش نمی کنه. صلوات اینات می کنه. اللهم صل على محمد. خب دوستان پرسیدن که نظر شما در مورد آیودی چیست؟ خانم ها استفاده نکنن چون با چاق و لاغر شدن تغییر میکنه، دچار عفونت میشن. همطور لوله بستن زنان و مردان، این کار رو نکنید. اگر خوب بود اول پزشکا میبستن، بعد گروه دوم شما سومی باشید. شما دیدید تا یکی از این معممین برن این کار انجام بدن؟ اگر انجام دادن شما برید انجام بدن. عزیزان خودتون رو ناقص نکنید. نه خانم ها چیز بکنن تیوبکتومی بکنن، نه آقایون چیز بکنن لولاشون رو ببندن. خب کودک 3 تا 4 ساله‌ای که کندی رشد دارد چه غذایی بهش پیشنهاد میکنید؟ ما پیشنهاد میکنیم کلیه فرآورده حیوانی رو بشنوید. دلیلمون هم اینه که غذای اصلی انسان گیاهه. طبق سوره مبارک عبس آیه 24 تا 32، این غذا رو اگر بدید رو خیلی آزمایش شده، نتیجه جالبی داشتیم. و بیایید روده اینها رو کنترل کنید که یبوست نداشته باشن. پیتزایی که در خانه خودمان درست میکنید درست نکنید. اصلا چرا پیتزا میخورید؟ در شأن انسان هست پیتزا بخورید؟ جهت سرشار شدن هوش جنین، زن آبستن چه نوع قضی تغذیه باید داشته باشن؟ و همچنین جهت با تقوا شدن جنین در بزرگسالی. بله عزیزان تقوا یکیشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی که خداوند میفرماد انجام بده، چشم انجام نده، چشم ساده ترینه. و غذاهای گیاهی بخورید، از آب و عسل و لیمو ترش غافل نشید. سبزیجات میوه‌جات حتما استفاده بکنید. سعی کنید 90% غذاتون همین باشه. دقت فرمودین؟ فقط اینم من بگم، ممکنه در ذهن بعضی از خانم ها این باشه که کنجد هوش جنین رو زیاد میکنه. من توصیه میکنم کنجد رو تا 3 روز آخر که میخواید زایمان کنید نخورید. اون 3 روز آخر کنجد رو بخورید. پس خانمایی که باردار میشن به هیچ وجه حق خوردن کنجد، ارده و حلوا ارده رو ندارن تا 3 روز مونده به زایمانشون. پس اگر عسل رو مرتب استفاده کردید، برای اینکه عسل غذای مغزه، تنها غذای مغز عسله. تا من این آزمایش کردم رو خیلی از بچه‌ها و هوش سرشاری داشتن. در 3 ماهگی جهت صدا رو تغییر تشخیص میدادن. اینا جهت ترک سیگار چه باید کرد؟ نکشید. بگو من نمیکشم دیگه، نکشید. اراده. اما اونایی که نمیتونن میکنن، یه دونه توتون سیگار و حدودا 10 تا 15 تا میخک رو، گل میخک رو با توتون سیگار خوب آسیاب بکنی. بعد این موم رو یه خود حرارت بدید، این توتون سیگار و این میخک رو مخلوط این موم بکنید، اینقدر ورز بدید تا کاملا مخلوط بشه، به شکل آدامس ببرید و لای کاغذ سیلیفون بذارید تو جیبتون. هر موقع حبس کردی سیگار بکشید، این آدامس ها رو به جرید و قورت بدید، دیگه سیگار نمیکشید. برای آرتروز و سایدگی انشاءالله تو همین کلاس میگم، تو این 8 جلسه که چجوری درمان کنید خودتونو. فعلا برای که درمان پیشگیری کنید، چای، لبنیات، گوشت سفید و گوشت گاو و ترشی نخورید. ترشی سفید. میخواستم از شما بپرسم که با این حساب شما عمر خود را چند سال پیش؟ من هیچ، ممکنه فردا قبل روش، ممکنه 5 دقیقه. با عمر دست خداست. ما میگیم تا زمانی که زنده اید سالم زندگی بکنید، ایزان بدون دغدغه. با عمر دست خداست. هیچ کسی هم از فرداش خبر نداره. یا حداقل من خبر ندارم چند سال زنده. ممکنه عمر من از همه شما کمتر باشه. این دلیل نمیشه. برای اینکه هورمون های بدن مثل پرولاکتین بیاید پایین، باید چه کار کرد؟ آیا اگر این هورمون روی 920 باشد باعث نازایی میشد؟ بله. این پرولاکتین اگر در خانوم ها بالا باشه نازا میشن، در آقایون هم بالا باشه نابارور میشن. این محل ترشحش از قده هیپوفیز تو مغز علائمش در خانوم ها اینه که سینهشون متورم میشه، ترشحات شیر داره. اگر اینجوری باشه اینا پرولاکتینشون بالاست، دکتر مراجعه کنن، برموکریپتین میدن به اینا. ما معمولا به اینا رژیم 15 روزه رو میدیم. اگر 925 باشه، خانومی که پرولاکتینش 925 باشه، این خانم باردار نمیشه. این خانم حداقل 15 روز باید غذای پخته نخوره. برای درمان ورم معده و زخم معده چه باید بکنیم؟ غذا رو 40 تا 50 بار بجویم، بعد ما بین غذا آب نخوریم، غذاهای تند و تیز و سرخ کرده نخوریم، نیم ساعت قبل و دو ساعت نیم بعد یه لیوان آب میخوریم، یه مقدار زیره یا زنیان هم آسیاب میکنیم، یه قاشق چای خوری بعد غذا میخوریم. زنیان. خب اینجا نوشتن که آیا خود عددی من 5 عدد بادام را با 2 قاشق عسل و 4 لیوان آب، گفتیم 3 قاشق عسل با 4 لیوان آب مخلوط کردم، چند مرتبه مصرف کردم، اما ترس من زیاد کم نشد. پس یه خود کم شده، حالا زیاد کم نشد، یه خود کم شد. دوستان بگو چی کار بکنم؟ عرض کردیم 1 لیوان شیر بادام رو با 10 دقیقه طول بکشه بخورید. آیا این شیر بادام رو خوردید؟ ماست خوردید؟ ترشی خوردید؟ این غذای تبلیغی رو خوردید یا نخوردید؟ اگر نخورده باشید کم میشه، اگه خورده باشید کم نمیشه، یعنی زیاد کم نمیشه، کم کم میشه. خب اینم جالبه دوستان ببینن که چه سوال جالبی. نوزادی 40 روزه دارم، از هنگامی که متولد شده است بدون هیچ صدایی از خواب میپرد، همیشه دل درد دارد. دوستان لطف کنید در مورد این کمی توضیح دهید. اصلا علتی نمیدونی چرا این بچه اینجوری شده؟ برای اینکه مادرش غذایی به درد بخور نمیخوره. بچه مادر یه غذای نفاخ میخوره، بچه دل درد میگیره. غذای مادری میخوره که مادر یه غذای خاصی میخوره، بچه سینه مادر نمیگیره. داشتیم دیگه، ما غذاش عوض کردیم، بچه سینه مادر گرفته. شما غذای تبلیغی و نفاخ نخور، با غذات آب نخور، غذای گیاهی استفاده کن، غذا اگر میپذی سرخ نکن، غذا رو خوب بجو، 2 ساعت بعد از غذا بعد از ظهر بخواب، هم شیرت زیاد میشه، آب میوه بخور به جای نوشابه و چایی، و این بچه دیگه اینجوری نمیشه. حالا اونایی که خانمی که این مسئله رو نوشته، عرق زنیان زیره رو بعد از غذا نصف استکان بخوره، غذا رو خوب بجوه، 2 قاشق کمتر، و معده‌اش اگر آروم بشه بچه هم به همین نسبت آروم میشه. ما معمولا بچه های کوچیک رو تا زیر 1 سال رو از طریق مادرشون درمان میکنیم. اون رژیمی که به بچه میخوان بدیم به مادرشون میدیم و بچه خیلی سریع درمان میشه. خب این در 1 سال ماشاءالله 5-6 تا سوال گفتیده. لطفا راه درمان آلرژی را توضیح دهید. جلسه قبل عرض کردم که اصلا علت آلرژی چیه. غذایی که تبلیغ میشه نخورید تا آلرژی نیاد سراغتون. کمکاری و پرکاری تیروئید، عصبی نشید. علت عصبی شدن غذای ناجور میخورید، عصبی میشید. کمکاری و پرکاری تیروئید میاد سراغتون. راه پیشگیری و درمان عفونت زنان، برای اینکه سرخ کرده زیاد میخورن و غذای گوشتی. سرخ کرده و قند و شکر و غذای گوشتی رو نخورن، خیلی سریع درمان میشن. برای اینکه سریعتر درمان بشن میتونن رازیانه با ختمی سفید رو دم کنن با عسل بخورن، یا نعنا یا پونه کوهی و آبشن رو دم بکنن با عسل بخورن، عفونتشون برطرف میشه. برای درد گردن چه کار باید کرد؟ اون چارچیزی که آرتروز ایجاد میکنه نخورید: مرغ و گوشت گاو و لبنیات و ترشی سرکه. وقتی شما میگویید عسل بخورید، زنبور چی گل که نمیخوره؟ اون زیاد فایده نداره. زنبورایی که گل میخورن از اون عسل استفاده بکنید. در بیماری ها رو بخوز عفونت زنان رو کمتر از 1 هفته درمان میکنه. عزیزان یک روش من ابدا کردم برای درمان عفونت خانم ها. بگیم که 1 هفته فرآورده حیوانی چای قند شکر نخورن، سرخ کرده نخورن، و روزی 2 بار خودشون رو با آب عسل شستشو بدن. آب رو میجوشونن، وقتی که ولرم شد یه قاشق مرب بخوری اصل میزن تنیه سلیوان آب به صورت شربت از این سرنگای بزرگ از داروخانه میگیرن. وقتی صبح رفتن دستشویی میخوام بیان صبحونه بخورن، به همون موقع بیان واژن رو با این محلول شستشو بدن. یه محلول اینجوری هم شب درست میکنن، قبل از خواب شستشو میدن، خیلی سریع دو سه روزه عفونت ادراری خانوما برطرف میشه. اگر اصل تقلبی بود خارش بیشتر میشه، عفونت بیشتر میشه، اگر طبیعی بود سریع قطع میشه. چرا؟ برای اینکه قند شکر رو گفتیم برای کشت میکروب استفاده میکنن. برای کنترل و هدایت خشم و شهوت چه پیشنهادی دارید؟ عسل طبیعی تو همین شهرزام هست. شما آدم خوب پیدا کنید عسل خوب میده به شما. نه، حالا دوستان اگر عسل خوب خواستن من میدم خدمتشون، با تضمینم میدم خدمتشون، میتونم ببرن آزمایشم بکنم عسل خوب میدیم. یعنی یه سری دوستان هستن که ما عسل خودمون میدیم خدمتشون. برای کنترل و هدایت خشم و شهوت، اگر نه که میخوان شهوتشون کنترل بشه یه خود کم بخور، اگر نمیتونن روزه بگیرن. برای کنترل خشمشون غذای تبلیغی نخورن، به خصوص ماست و ترشی نخورن. شما در جلسه قبل فرمودید برای ما 32 بیماری بیان کردید. برای زیرا به گاو بیچاره به جای علوفه پودر استخوان میدهند. در این صورت برای تخم مرغ هم بیماری، تخم مرغ هم بیماری باید باشد. دیدم مرغ هم به جای خب بله دیگه، ما به خاطر میگیم مرغ نخورید. برای اینکه مرغ 45 تا 50 روز نمیذارن بخوابه، بدنش مملو از اسید لاکتیک میشه. و داروهای خطرناکی میدن به نام کلورامفنیکول، که این کلورامفنیکول چه کاری انجام میده؟ شما اگر قبل از پختن گوشتو از استخون جدا بکنید این ضررش کمتره. اگر مرغ رو با استخون پختید، اون استخون که تو اون ظرف پخته شده آب مرغ هم باشه، اون آب مرغ سرطان‌زاست. چرا؟ برای اینکه این داروی کلورامفنیکول از پزشکا بپرسید در مغز استخون اثر میکنه و بیماری ها و سرطان های مغز و استخوان رو ایجاد میکنه، که من بارها به چشمم دیدم. یه بچه در 11 ساله دیدم، یکی از دوستان همکاران که استاد خلبان 330 بود من دیدم، ایشون عادت داشت وقتی که مرغ میخورد استخوانش رو میجنبید. چقدر کردیم؟ این کلورامفنیکول از نظر بهداشت ممنوع به مرغ بدم، ولی من بعضی پزشکا دیدم به انسان ها میدم، مگه ناراحتی روده دارن کلورامفنیکول میدن. پس ایدم فلینظر الانسان الا طعامه، شما مرغ میخوریم پزشکان شما میگن گوشت سفید بخور. گوشت سفید یکی از مضراتش اینی که عرض کردن، یکی از مضرات دیگه سالمونلا، بیماری آرتر روماتویده، عرض کنم که آرتروز، سایدگی استخوان و الی آخر. و خب مرغ هم همینجور، تخم مرغ هم همینجور. خب دیگه نیست. خب بزنیدم ساعت چیه؟ ساعت من تا 8 نمیتونم خدمتتون باشم. خب بس ما نماز میخونیم مرخص میشیم دیگه بعدش نه دیگه سوال جواب میدیم. کلیه مرکز شادی و کبد مرکز قمت امام رضا. کلیه حالت یک صافی را در تمام خون دارد. کلیه میشود وارد کلیه میشود و چیزهای خوب را مثل کلسیم، پروتئین و منیزیم را نگه میدارند. نگه نمیداره، باز جذب میکنه، یعنی دوباره از خون جذب میکنه و جذب بدن میکند. اما چیزهای بد مثل اوره را بیرون میفرستد. بنابراین مرکز شادی چون چیز خیلی چیزهای بد را دور میکند، اما کبد چیزهای بد زایات را درون حفره‌های خود میریزد و چیزهای خوب را بیرون میفرستد تا غذای سلول‌ها شود. اگر با غذاهای ناجور بخوریم، ما غذای ناجور بخوریم، این حفره‌ها پر از ضایعات می‌شود. بهترین جا برای بیماری بنابراین مرکز قند. خب خیلی ناقصه. خب کلیه درسته. خب چرا ما شادی نمیاد سراغمون؟ علت شادی چیه؟ وقتی میگیم کلیه مرکز شادی، یه دلیل عمده‌ای داره. درسته اینا رو مواد زائد میریزه بیرون، اوره و آمونیاک رو میریزه بیرون دیگه، بقیه رو که نمیریزه بیرون، بقیه رو باز جذب میکنه. خب در حالی که ما میریم بیسکویت میخوریم، پیتزا میخوریم، کیک میخوریم، باز همینا رو که ریخته بیرون دوباره میریزیم تو بدن خودمون دیگه. میخوام بگیم علت شادی این نیستش. یه چیزایی بیان کردید ولی این نیست. حالا اون دوستمون که چند ورق نوشته بود اونم دقیقا همینه نوشته بود، بله اونم من خوندم اینا رو نوشته بود. حالا عزیزم من میگم خدمت شما، جز درسمون هم هست. یکی از علتهایی که کلیه مرکز شادی عزیزان اینه، از کلیتون باید فوق‌العاده محافظت بکنید. دلیل علمیش هم اینه که کلیه دوتا آنزیم ترشح میکنه، یکی آنزیم است به نام رنین که میرید در خون فشار خون میبره بالا برای تصفیه خوب. اگر رنین رو ترشح نکنه اینا رو نمیتونه باز جذب بکنه و خوب تصفیه بکنه، در ساعت هم 30 لیتر خون رو تصفیه میکنه. اما یه آنزیمی حیاتی تولید میکنه به نام اریتروپویتین. این اریتروپویتین اگر تولید نشه انسان مساوی با مرگ. چرا؟ اگر این آنزیم ترشح نشه، این آنزیم ترشح میشه میرید داخل خون، از طریق خون میره مغز و استخوان، سلول های مادر رو فعال میکنه تا سلول های مادر بیان گلبول های قرمز بسازن. اگر کلیه شما بد کار بکنه خونسازی در بدن شما انجام نمیشه ایزان. وقتی کم خون باشید اصلا قدرت این که بخندیدم ندارید. بهترین جوپا به شما میدن لبتون یه خورده تکون میخوره، یعنی که خون ندارید. خونتون مثلا 8ه، هموگلوبینتون 8ه، اصلا قدرت این که حرف بزنید ندارید. دقیق فرمودین؟ پس اگر این آنزیم ترشح نشه دچار کسالت عجیبی میشید و بیحال. حالا این رو در چه کسانی میبینید؟ در افرادی که دیالیز میشن، چون کلیه از کار افتاده این آنزیم ترشح نمیشه، همیشه بیحالن، رنگ رو پریده، سفید، قدرت این که حرف بزنن هم ندارن. پس دلیل شادی کلیه اینه که آنزیم ترشح میکنه به نام اریتروپویتین و رنین. اریتروپویتین جالبه که هنوز علم پزشکی نمیدونه از کجای کلیه ترشح میشه. این اگر آنزیم رو قطع بکنیم عزیزان در واقع مرگ حتمی است. حالا میگیم چه غذاهایی این آنزیم رو در کلیه افزایش میده. اما کبد، هر غذایی که شما بخورید از کبد باید عبور بکنه، آنزیم هاشو بسازه. بیش از 50,000 نوع آنزیم فعلا کبد میسازه. اگر تمام شیمیستای دنیا رو جمع کنیم در یک جا، تمام مواد شیمیایی رو جمع بکنیم و تمام دستگاه شیمیایی رو شیمی رو جمع بکنیم در یک محوطه، 1,000 کار کبد رو نمیتونن از نظر شیمی و بیوشیمی انجام بدن. کوچکترین برخوردی یا نگرانی یا افسردگی رو کبد اثر میذاره. کبد باعث میشه که چربی کلسترول تولید بکنه. وقتی کلسترول تولید کرد کلا خون غلیظ میشه، کسالت روحی عجیب پیدا میکنیم. میگیم چای و ماست نخورید برای اینکه فشار زیادی به کبد میاد. به کبد که اومد کبد نمیتونه فعالیت‌های خودش از سر بگیره. اینا رو که خب بعضیا نوشتن، ولی مهمترین کار کبد اینه که اگر ویروسی میکروبی وارد بدن شما شد، سیستم ایمنی بدن شما نتونست کنترل بکنه، این از طریق خون وارد کبد میشه. در کبد خداوند سلول‌هایی رو قرار داده به نام کوپفر. این سلول‌های کوپفر کبدی تنها جایی هست در بدن انسان که آنتی ویروس میسازه، یعنی داروی میسازه که ویروس از بین میبره. پس اگر شما کبد رو رعایت نکنید، مرتب عصبی بشید، غذاهای ناجور تبلیغی بخورید، این سلول کوپفر کبدی رو از بین میبرید. آنتی ویروس تولید نمیشه در کبد شما، با کوچکترین میکروبی از بین میرید، دچار هپاتیت میشید. باید به بتا اینترفرون بزنید. اینترفرون ضد ویروسی که خود کبد میسازه. علاوه بر اون وقتی این حالت پیش اومد، از اون ورم آنزیم های LDH ترشح میشه، لاکتیک دیهیدروژنیز. وقتی که ترشح شد فوق العاده شما نگران، افسرده، مضطرب و ترسو میشی. پس عزیزان علتش اینه. باز برمیگردی که فلینظر الانسان الی طعامه. اگر غذای خوب خوردی کلیت فعال میشه، کبدت فعال میشه، یک انسان فوق العاده شاداب، با نشاط و آرام میشی. این جوابش این بود که مختصر گفتم. حالا در وقتی که سفر کردیم تو بدن خودمون رسیدیم به کبد، دیگه من بیشتر توضیح میدم ان شاء الله خدمت شما. باشه، یه 5-6 نفر من میتونم بگم. اونو آجاقا چیز کردید جیرکس کردید که نه دستبندی که من نمیرسم وقت میگیرم همینه بعضیش لازمه. ببینید اگر من نگم دوستان یه خورده دلگیر میشن میگن که ما هرچی میپرسیم جواب میدیم. حتی این خانم ماشاءالله از اول جلسه داشت میپرسید دیگه نهایت دو تاشو گفتیم دیگه بی‌ادبی میشد بعد. خب اینم من یه دوستان گفتن بله یه توضیح من بگم خدمت عزیزان. عزیزان سعی نکنید بچهتون 6 ماه شد حتما قطعه آهن بهش بدید. این بچه رو مسموم نکنید. دندوناش از الان خراب نکنید. ببینید ما تمام این مطالبی که من عزیزان اینجا پشت میکروفون دارم میگم دونه بدونه کار کردم میگم. اگر از من سوالی بپرسید بلد نباشم میگم نمیدونم. مثلا مسئله ریش اون دفعه پرسیدی من نمیدونستم گفتم نمیدونم ولی من پیشنهادم اینه نه که ریش میخوام بذارم بلند کنم یا سر بزنم آش خانم اذیت نشن ولی من نمیدونم که از نظر فتوا باید بدم من در اون رده نیستم و نمیدونم ولی این چیزی که من عرض میکنم خدمت شما روی بچه های زیادی من کار کردم حتی بچه‌ای که دایش پزشک متخصص بوده ما این قطعه آهنی که میخوایم به بچه بدیم موادی به مادر میدیم که دارای آهن هست مثل چی؟ چارمغزه مثل انجیر برگه گلوه زردالوه اینا رو به مادر میدیم بخوره از طریق شیر مادر منتقل بشه به بچه وقتی که شما به قطره آهن به بچه میدی حکم سم رو داره و دندونای بچه رو میپوسونه و از بین میبره این کار انجام ندید عزیزم اونایی که میخوان واقعا بچهشون سالم بشه بیان یه تغذیه من بدم بهشون انجام بدن انشالله مسئله پیش نمیاد برای شما.